أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون به حمد الله و المنه به لطف خدای متعال ما از دیروز وارد مسئله 78 شدیم. متن مسئله 78 رو از دیدگاه مرحوم سید یزدی خدمت دوستان عرض کردیم. متن جزوه رو نوشتن، البته توضیحاتش هم خدمتتون تقدیم کردیم. طبق قاعده کار و سبک و سنتمون، بعد از تبیین اصل صورت مسئله از بیان مرحوم سید در کتاب عروه، باز به تبیین دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها بپردازیم. ببینیم این ادعا و این مسئله از منظر سایر فقها به چه صورته، و مهم در بحث حیث استدلالی مسئله هست که حضرات دیگه از فقها چی گفتن و چرا، چرا به چه دلیل این ادعاها رو مطرح کردن. خب اجازه بفرمایید که باز طبق سنت کارمون ابتدا متن جزوه و تقریرات رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم که یادداشت بکنن، هم به این طریق اسکلت کار در اختیارشون باشه و هم با توجهی که انشاءالله موقع نوشتن اعمال میکنن ذهنتون آماده میشه که وقتی ما تحلیل و توضیحات خارجی رو تحلیل میدیم انشاءالله اون موقع دیگه مطلب رو هم زود دریافت بکنید و هم کاملتر دریافت بشه انشاءالله. پس رفقا همه دست به قلم آماده، ابتدا متن تقریرات و متن جزوه رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیح و تحلیلش هم بپردازیم. انشاءالله سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. بیا سر خط. مرحوم آقای صافی هاکذا طبق فرمایشات مرحوم سید یزدی پیش رفته است، فلذا فقط به جنبه استدلالی مباحث پرداخته اند. خب بیا سر خط. فلذا فرموده اند که با توجه به این که ما قبلا ثابت کردیم وجوب خمس به عین تعلق گرفته است، کلمه عین رو زیرشو خط بکش، تکرار میکنم، با توجه به این که ما قبلا ثابت کردیم وجوب خمس به عین تعلق گرفته است، ادامه، پس از این جهت است که مالک نمیتواند و حق ندارد که آن را به ذمه منتقل کند. خب دوباره بیا سر خط. و هاکذا با توجه به این که قبلا ثابت کردیم کیفیت ترتب خمس علی نحو الشرکت و الاشاعه می باشد، علی نحو الشرکت و الاشاعه می باشد، از این جهت است که مالک حق تصرف در مال متعلق خمس را ندارد. بازم بیا سر خط. و اما در رابطه با جواز تصرف به حکم حاکم و با مصالحه ایشان، ما هم این را قبول داریم، البته به شرط آن که این مصالحه به مصلحت اصحاب خمس بوده باشد. و اگر به مصلحت بود و مصالحه انجام شد، پس از آن اگر مالک در مال متعلق خمس تجارت کرد، هیچ حصه ای برای اصحاب خمس در سود حاصل از آن تجارت نخواهد بود. یا سر خط. و اما نسبت به آخرین نکته ای که مرحوم سید فرمودند، اگر در اثنای سال مؤونه‌های غیر مترقبه ای حاصل شد، تکرار میکنم، اگر در اثنای سال مؤونه‌های غیر مترقبه ای حاصل شد، در صورتی که ربح‌های حاصله جوابگوی آن مؤونه ها نباشد، مصالحه فاسد می باشد. یه فلش جلوش بکش. ما هاکذا این ادعا را قبول داریم. به دلیل آنکه طبق فرض مذکور عوضی برای صلح وجود ندارد، فلذا قهرن باطل خواهد بود. خب این تمام فرمایش مرحوم آقای صافی در این باب بود. سر خط برای اینکه مشخص بشه تا کجا پیش رفتیم، بنویسید مختارنا. خب قبل از اینکه در پایان این مسئله 78 که مسئله کوتاهی بود، قبل از اون که بنده هم نظر نهایی خودم رو خدمت دوستان عرض بکنم، به نظر مختارمون اشاره بکنیم، همین فرمایش مرحوم آقای صافی رو که نوشتید و امیدواریم دقت هم داشتید که این دقت در حین نوشتن کمک به فهم مسئله و سرعت در درک مسئله بشه، اجازه بدید که من این رو از خارج اول خدمتون توضیح بدم، بعد که این تمام شد انشاءالله به مختار خودمون بپردازیم. خب آقای حسینی، سید، امروز هم خدمت شما باشیم. رفقا همه
سلام علیکم
دقت
جان.
بکنم. سلام علیکم و رحمت
السلام
الله. مساکم الله بالخیر سید جان.
همچنین جان
درست
سلام
باشید. همه رفقا همونطور که سید میکنن عبارت رو دقت بکنن که هم کنترل بشه، همین که انشالله زمینه برای توضیحات حاصل بشه که خدمتون باشیم. سید جان در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 78، دیدگاه مرحوم سید یزدی
خب
رحمت
سید
الله
جان،
تعالی
اینی
علیه.
که دیروز خوندیم سید، اون مسئله 78 رو دیروز خوندیم، توضیحات چند دادیم، ظاهرا خدمت خودتون هم بودیم اگر خاطرتون باشه.
آجا من خواستم بخونم فرصت نشد، حالا نمیدونم خوندیم یا نه، ولی مثل اینکه فرمودید فرصت
نه
نمیشه و
بحث اصول بود سید عزیز.
آها بله، درست،
اصول بود که ما
بله.
توضیحاتشو گفتیم، عبارتشو نتونستیم خدمتتون باشیم. حالا شما
درست
اگر
بله.
بشه بحث اصول هم مزاحمتون هست ان شاء الله.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
از ابتدای دیگه مرحوم آقای صافی زاده.
بله چشم. دیدگاه مرحوم آقای صافی رحمت الله تعالی علیه. مرحوم آقای صافی هاکذا طبق فرمایشات مرحوم سید یزدی پیش رفته است، فلذا فقط به جنبه استدلالی مباحث پرداختند. فلذا فرموده اند که با توجه به این که ما قبلا ثابت کردیم وجوب خمس به عین تعلق گرفته است، پس از این جهت است که مالک نمیتواند و حق ندارد که آن را به ذمه منتقل کند.
احسن، خب دست نگه دارید همینجا. اگر خاطرتون باشه ظاهرا همون هولوش مسئله 75 بود که ما توی نظر مختار خودمون در اون مقام این تذکرات رو خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که در کیفیت ترتب وجوب خمس ما در کل سه مبنا داریم. یه مبنا اینه که برخی از فقها فرمودن وجوب خمس به مالیت اون شی تعلق گرفته، نه به عین شی، نه به خود اون شی، به مالیت اون تعلق گرفته. این یه نظر. نظر دومی بود که فرمودن وجوب خمس به عین شی، به همون عین متعلق شیش بار شده و تعلق گرفته، که خیلی از فقها طرفدار این قول دوم شدن. و بالاخره قول سوم که از همه ضعیفتر و نادرتره منوان قول شاز، تعداد قلیل از فقها فرمودن که وجوب خمس اصلا به ذمه شخص تعلق میگیره، یعنی این وجوب رو ذمه مترتب شده، کاری نه به عین داره نه به ارزش و مالیت اون عین، اصلا اون عین محل بحث نیست.
بله
این آقایون گروه اصلاحی فرمان خدا متعال با خود مکلف کار داره، میفرماد من این وجوب رو به ذمه خود شما مستقر کردم، به ذمه توی مکلف مترتب شده. خب این اون مبنایی بود که قبلا ازش صحبت کردیم و توضیحات مفصلی هم دادیم و البته یه مقدار شقوق و فروع و مباحث جزئی هم داشت که اینجا تکرار نمی‌کنیم. حالا اون چی که در اینجا الان محل بحثه اینه که مرحوم آقای صافی می‌فرماد بله ما هم طبق نظر مشهور اعتقادمون بر این شد که وجوب خمس به خود عین و اون شیء خارجی تعلق و ترتب داشته. روی این حساب دیگه معنا نداره که مکلف اون وجوبی که به عین تعلق گرفته رو به ذمه منتقل بکنه. پس ما حرف سید رو قبول داریم که شخص مکلف نمیتواند و حق ندارد که وجوب خمس رو به ذمه انتقال بده، چون این وجوب به امر خدا به اون عین و شیء خارجی تعلق گرفته و مترتب شده. بعد مهمترش هم اینه که این تعلق وجوب به اون عین علا نحو شرکت و اشاعه هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در این عین خدای متعال فرموده از همین عین یک پنجمش برای اصحاب خمسه، بیان اعداد اعشاری کشف از شرکت دارد. یعنی وقتی میگه یک پنجم این شی برای اصحاب خمسه، یعنی شما با اونا در تمام این اجزا به صورت مشا شریک هستید. بله، نسبت شراکت یک به پنجه، ولی در کل این اجزا با حفظ همون نسبت شراکت وجود داره. عبارت رو بخونیم.
بله، و هاکذا با توجه به این که قبلا ثابت کردیم کیفیت ترتب خمس علا نحو شرکت و الاشاعه می باشد، از این جهت است که مالک حق تصرف در مال متعلق خمس را ندارد.
احسن. چون نحوه شرکت نحوه مشاعی و اشاعی هست، خاصیت اشاعی اینه هر مالی که مشاع تا زمانی که مشاع باشه، شرکا نمیتونن بدون اذن هم در اون تصرف، مگر اینکه از اشاعه خارجش بکنن. اگر از اشاعه خارج شد، دیگه صورت مسئله عوض میشه. من یه مثال اول خدمتتون عرض بکنم. مثلا فرض بفرمایید که چند تا بچه هستن، دو تا پسر و یه خواهر، سه تا پسر و دو تا خواهر، پدرشون از دست دادن. شلا خودم تال به حق اهل بیت عزیزان همه رو براشون حفظ بکنه و سایه بزرگان برای حفظ بشه انشاءالله. و البته اونایشون هم که مرحوم شدن انشاءالله سر سفره اهل بیت مهمان باشن. خب حالا فرض میکنیم که این خانواده که مثلا سه تا پسر هستن، دو تا خواهر هستن، پدرشون از دست دادن و بعد از فوت پدر اموال به عنوان ماترک به این بچه ها داره منتقل میشه. خب الان تمام این پنج تا بچه که سه تا پسر و دو تا دختر هستن، اما طبق مثال ما، در ماترک باباشون به صورت مشاع شریک شدن. البته الان طبق سنت قرآن که لذکره مثل حظ الانثیین، حالا این قاعده سر جاش هست. بالاخره نسبت سهم ها مشخصه، طرز شراکت هم اشاعه. مثلا این زمین کشاورزی که مونده، این خونه که مونده، در اون زمین کشاورزی و در اون خونه تمام این برادر خواهرها به صورت مشاع شریک. وقتی که به صورت مشاع شریکن، کسی دیگه نمیتونه تصرفات خاص شخصی داشته باشه. اصلا بیاد این زمین کشاورزی رو بدون اجازه سایر شرکا و اون سهمداران از برادر خواهرها ببره بفروشه، یا شو مثلا زمین شخم بزنه یه محصول خاصی توش بکنه. اگه زمین زمین اختصاصی و شخصی خودش بود آزاد، ولی این زمین زمینی که حق چند نفر دیگه توش وجود داره و شراکت مشاعی هم هست علا نحو اشاعه، راه حل چیه؟ راه حل اینه که یا از اونا اذن بگیره، اجازه بدن که این کار انجام میشه، یا از اشاعه خارجش بکنن، بگن آقا ما میخوایم این زمین کشاورزی و این خونه و ماترک بابا رو که از دنیا رفته برای ما باقی مونده، طبق سنت قرآن و احادیث تفکیک بکنید، مشخص بشه که هر کسی چقدر سهم میبره. بله، وقتی تفکیک شد، از اشاعه خارج شد، دیگه هر وارثی مالک تام قسمت و سهم خودشه، هر طور که دلش بخواد میتونه برخورد کنه. ولی وقتی که تقسیم نشده و مشاعر، نه، اینطوری حرکات و برنامه هایی که جایگاه تصرف اختصاصی رو داره در اینجا جایز نیست. و یه مثال در مانع نفی هم همینطوره. اون فقهایی که میفرمان وجوب خمس، وجوب خمس رو عین تعلق گرفته و اصحاب خمس با مالک در عین به صورت مشاع شریک هستن، نتیجه شرکت اشاعی همینه که هیچ یک از اینها بدون اذن دیگری نمیتونه تصرف بکنه. بنابراین این آقا با اینکه خودش مالک این کالاست، ولی چون یک پنجمش حق اصحاب خمسه نمیتونه تصرف بکنه تا زمانی که از اشاعه خارجش بکنه. کی این مال رو از اشاعه خارج بکنه آسیه؟ کی این مال از مشاع بودن خارج میشه؟
وقتی که خب خمسشو بپردازه دیگه.
درود بر شما، احسن. وقتی که اون یک پنجم رو به عنوان خمس پرداخت، حق اونها ادا شد، دیگه از اشاعه خارج شده. حالا دیگه هر کار میخواد بکنه بره بکنه، آزاد. پس این عبارت رو یه بار دیگه بخونید. و ها کذا،
و ها کذا، با توجه به این که قبلا ثابت کردیم کیفیت ترتب خمس علی نحو شرکت و الاشاعه میباشد، از این جهت است که مالک حق تصرف در مال متعلق خمس را ندارد.
اینم توضیحاتش و استدلالاتش که خدمتون تحلیل دادیم. حالا ادامه.
بله. و اما در رابطه با جواز تصرف به حکم حاکم و با مصالحه ایشان، ما هم این را قبول داریم، البته به شرط آن که این مصالحه به مصلحت اصحاب خمس بوده باشد.
همه جا دست نگه دارید. مرحوم سید یه ادعایی میکنه که مرحوم آقای صافی هم اونو میپذیره، صحه میذاره و تاییدش میکنه. البته دیروز گفتم، امروز هم عرض کنم، تمام این حرفا از نظر بنده محل تأمله. اینا نقد داره. حالا ان شاءالله میگم نقدش چیه. ان شاءالله. حالا قبل از اینکه بالاخره نقد خودمون رو در جای خودش بگیم، فعلا من موظفم که اینا رو تأیید کنم، چون فعلا سر سفره بزرگان نشستیم، باید امانتدار باشیم و حرفا رو درست در بیاریم. ایشون میفرماد بله، همطور که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این مالی که بین اصحاب خمس و اون مالک به صورت مشاعی شرکت داره و شریک هستن، اگر این مالک بره با حاکم شهر مصالحه بکنه، یعنی گزینه ثالث فرض سوم، خمس رو تحویل نداده ولی میره با حاکم شهر مصالحه میکنه، اگر رفت مصالحه کرد با حاکم شهر، این مصالحه رو قبول کرد، به شرط اینکه این مصالحه به مصلحت اصحاب خمس باشه، اون موقع هم میتونه در اون مال تصرف بکنه. یعنی گویا، حالا میخوام فرمایش مرحوم سید رو توضیح بدم، گویا اون موقعی که مالک میره با حاکم شهر مصالحه میکنه، مثل اون موقعی میشه، اون مثالی که بنده از خارج عرض کردم، ما ترک میت، مثل اون موقعی است که یکی از ورثه میره از صاحب وراثت اجازه میگیره، با اجازه و مصالحه اونا کل زمین کشاورزی رو مثلا توش اندونه میکنه، توش گندم میکنه، توش جو میکنه، هنوز از اشاعه خارج نشده که ملک اختصاصی خود این بشه مستقلا تصمیم بگیره، ولی رفته ازشون اجازه گرفته، اونا هم اجازه دادن، با مصالحه و اجازه در کل این زمین میره یک کشاورزی خاصی رو انجام میده. اونجا گفتیم اشکال نداره. مرحوم سید میخواد بگه گویا اینجا مثل اونجاست، یعنی اگر این آی مالکی که خمس بده کار شده و وجوب خمس به عین مالش تعلق گرفته، اگر بره با حاکم شهر مصالحه بکنه و مصالحه رو قبول بکنه و به مصلحت اصحاب خمس باشه، اینم مثل اونجا براش جایزه که در اون اموال بره تجارت بکنه، تصرف بکنه، و اگر رفت تجارت کرد و تصرف کرد و سودی هم به دست رسید، تمام اون سود برای خود این مالک، این سود دیگه هیچ ربطی به اصحاب خمس نداره. چرا؟ چون فرض بر اینه که مصالحه کرده و الان فقط خمس در واقع خمسو بدهکاره، در واقع این مالی که مورد تجارت و محل تجارت واقع شده دیگه همش برای خودشه، فقط یه خمسی بدهکاره. بنابراین هر چی که از این مال پول گیرش بیاد و سود گیرش بیاد، همش تو جیب خودشه. ادامه عبارت رو بخون.
بله. و اگر به مصلحت بود و مصالحه انجام شد، پس از آن اگر مال متعلق خمس تجارت کرد، هیچ حصه‌ای برای اصحاب خمس در سود حاصل از آن تجارت نخواهد بود.
احسن، دقت کردی چطور شد؟
بله.
یعنی بر فرض این که این مالک با حاکم شهر مصالحه کرده و مصالحه هم پذیرفته شده و مصالحه هم به مصلحت اصحاب خمس بوده، حالا دیگه این آقا آزاده،
خودشان
میتونه با این مال هر کاری بکنه، هر تصرفی داشته باشه، ولو تصرف تجاری، و در این تجارتش هر سودی هم که گیرش بیاد برای خودشه، تو جیب خودشه. این فرق میکنه با اون جایی که این مالک خودسرانه بره تجارت بکنه و از حاکم شهر اجازه و مصالحه ای نداشته باشه. اگر بدون این اجازه بره تجارت بکنه، رفته با مال دیگران تجارت کرده و اون مقدار از سودی که در مقابل مال دیگرانه برای خود اون دیگرانه. اینجا باید اون مقدار سود مقابل خمس رو کنار اصل خمس به اصحابش تحویل بده. روشنه؟
100%.
خدا رو شکر، الحمدلله. خب وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، صدام یه مقدار برگشت داشت، بعضی از دوستان حالا نمیدارن اذیت شدن نشدن، حالا چطور بود دیگه بالاخره گذشت. حالا آسف، سیستم شما قبلا برگشت صدا نداشت، نمیدونم چرا یکی دو روزه که سیستم برگشت صدا داره.
بله آجا، من این الان جای دیگه هستم، با یه موبایل دیگه ای وارد شدم، شاید به خاطر اونه. آره
بله
ببخشید دیگه، عذرخواهی.
بله قاعدتا همین، اون انشالله همون موبایل قبلی رو استفاده کنید که
بله انشالله چشم
مشکل نباشه. خب پس عبارت فقه تا اینجا باشه. اجازه بدید ما کلاس فقه رو همینجا تموم بکنیم، وارد کلاس اصول بشیم. و قبل از اینکه وارد کلاس اصول بشیم، یه تذکر رو خدمت همه دوستان عرض بکنم. با توجه به پیشروی زمان اذان مغرب، که اذان مغرب از امروز دیگه ساعت 6 و ربع شده و 1 ربع اذان مغرب جلو رفته، ما هم وعده دادیم که هر وقت اذان پیشروی کرد، ساعت کلاس ما هم پیشروی بکنه. انشالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت، ما از فردا ساعت 5 ربع خدمت دوستان هستیم. یعنی از تا امروز ساعت 5 بودیم خدمت شما، از 5 تا 6. از فردا به خاطر پیشروی اذان مغرب، از 5 ربع تا 6 ربع انشالله. آیه سمیع، اگه زحمتی نیست، این تغییر ساعت کلاس رو با همین نکته و دلیلی که خدمتتون عرض کردیم تو گروه بذارید که همه رفقا انشالله ملاحظه بکنن. پس انشالله قرار ما از فردا برای کلاس ساعت 5 ربع تا 6 ربع. یه صلوات بفرستید، وارد کلاس اصول بشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
محمد و عجل فرجه.